ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
اون چیزی که در خطابی قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ‌تره کلمه امامه.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد، بر تو مقرر.
در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امام من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است.
بوی تو مأمن آجا، بوی تو مسکن.
فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور
شد. دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علام اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر، ابی القاسم محمد. عرض شد که تمام خیرات در واقع در حقیقت نوری امام جمع هست و از اونجا هم به اذن پروردگار منتشر شدیم. امام در واقع حقیقتی است که تمام موجودات عالم در اونجا احصا شده. شما قطعا با این آیه در سوره یاسین فوق‌العاده آشنایید که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. رسول الله اعلام میکند علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان امام من الله، بعد میفرماید که این آیه رو برای این جمعیت میخونه، کل شیئن احصیناه فی امام مبین. برای اینکه مشخص بشه برای این جمعیت، یکی از مصادیقی که رسول الله فرمودن اینه در همین خطبه که هر علمی که من دارم، هر دانشی که خداوند به من عطا کرده، تمام اونها رو من به علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان عطا کردم. این تمام علومی که در پیامبر است جاری شد در امیرالمؤمنین، که البته همون جمله مشهور که انا مدینت العلم و علیون بابها، این مطلب کاملا ازش استفاده میشه. لذا من تواضع دارم متن خطبه دقت کنید. معاشر الناس فضلوا، امیرالمؤمنین رو بر همه کس و همه چیز فضیلت بدید. ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ علمی نیست الا خدا او رو در من جمع کرده. و کل علم علمتو فقد احسیته فی امام المتقین. ترجمه نمیخواد، مشخص دید. و ما من علم الا وقد علمته علیا. بعد حالا و هو الامام المبین، یعنی امامی که از سوی خدا مشخص میشه، این مشخصات درش هست که تمام علوم در او جمعه. و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. یه موردش ها، باز وقتی که جلوتر میریم رسول اکرم بیان میکند که النور من الله مسلوکن فیه، نور از سوی خداست در من جاری شده، ثم فی علی ثم فی نسل منه تا وجود مقدس آقا امام زمان. بنابراین در خود خطابه قدیر میبینیم معرفی امیرالمؤمنین از عرش شده نه از فرش. النور من الله از همونجا جاری شده بر من، از مسیر من جاری شده به امیرالمؤمنین، و الا اینها منقطع میشد و اضمحلال میشد. کسی ارتباطش رو با خدا قطع کنه مزمحل میشه. الان همین علم، همین نورانیت و جمیع فضائلی که فضیلت حساب بشه همه جمع شده در وجود مقدس امام زمان. وقت نیست من عبارتهای زیادی رو باید مثلا بگم، ولی اگر همون مطالبی که جلسات قبل گفته شد همش رو دقت کنید، مضمونش در خطابی پیامبر هست. یعنی وقتی امیرالمؤمنین معرفی میشه از سوی رسول الله، زمینی معرفی نمیشن، آسمانی معرفی میشن، عرشی که وارد فرش شد. خب امام در واقع شروع خیرات عالمه، چون خودش حقیقت خیرات عالمه. و سیر ما به سوی خدا از نظر تکوین سیر به سوی امامه. خب روایتی است مشهور، گرچه هنوز سندی براش یافت نشده، ولی مشهوره که از صلات و معراج المؤمن. پدر علامه مجلسی ایشون هم میگن این سندی براش پیدا نکردیم، اما مضمونش با روایات دیگه تایید میشه، مثل این روایت که در نهج البلاغه ثبت شده، از صلات و قربان و کل تقی و روایات دیگه است. وقت ما به مردم میگیم نماز بخونی به خدا نزدیک میشی، معراج یعنی میری بالا. از اون طرف به مردم میگیم که خدا مکانی هم نیست، خداوند زمانی هم نیست. تقرب به معنای مکان و زمان اصلا مفهومی نداره. از اون طرف هم به مردم میگیم تقرب الالله ذاتی هم نیست، که حقیقت ما یک حرکتی داشته باشه به سوی تجرد. اونا معتقدن که حقیقت ماده، فقط ما نه، هرچی ماده است، به قول اونها بعد از عقل فعال دهم، هرچی که ماده است داره حرکت میکنه به سوی تجرد از ماده. یعنی از ماده، خب ماده چیه؟ وزن داره، جرم داره، حجم داره، شکل داره، همینطور داره حرکت میکنه، یکی یکی اینا کم میشه. وقتی کاملا ماده از جمیع خواص ماده و آثار ماده و هرچه در باری ماده است خالی شد، بهش گفته میشه تجرد تام، مجرد تام. از مجرد تام که شد، خدا هم به قول اونها مجرد تامه، مجرد با مجرد یک دیگر رو حد نمیزنه، هر دو یک حقیقتن، یک میشه، میشه خود پروردگار. یعنی ذات مخلوق تبدیل میشه به ذات پروردگار. خب ما این حرفا رو بلد نیستیم الحمدلله. امیر المؤمنین فرمودن ان الله خلب من خلقه و خلقه خلب من رسول الله، به عباراتی امام صادق علیه السلام به عبارات دیگه همین مضمون تکرار شده، هر چه خالق هست مخلوق آن نیست، هر چه مخلوق است خالق آن نیست. به تعبیر امام صادق علیه السلام هر چه در مخلوق جاری است در خالق جاری نیست، و هر چه در خالق جاری است در مخلوق جاری نیست. این بون و این جدایی و این تمیز ذاتی بین خالق و مخلوق از اول بوده تا آخرم هست. هیچ وقت مخلوق خالق نمیشه، همونطور که هیچ وقت خالق مخلوق نمیشه. پس این تقرب چیه؟ تقرب در فلسفه به معنای تجرده که الان توضیح دادم، بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد چون بحث وقت کم میاریم. تقرب در عرفان تجلیه، یعنی هر کسی طبق مبانی خودش تقرب الالله رو توضیح داده، چون فلاسفه بر اساس علت سیر میکنن و خدا رو علت تامه میدونن، و علت چون تامه شد تنزل پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی معلول لامحال از او صادر میشه و معلول همون علت است که نازل شده، چیز دیگه ای نیست. معلول در فلسفه علت نازل است، شدتش اون وجود به قول اونها کم شده، اون شدتی که وجود داشت اون شدتش کم شده، حقیقت وجود تغییری نکرده. بنابراین در فلسفه همه چیز بر اساس علت، اونم سیر علت ها توضیح داده میشه. یعنی علت تامه که از هر جهت تام و غنی بود، هی تنزل 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 تا رسید به عالم ماده. حالا اگر بخوای تقرب و معنا کنی چه میشه؟ خود به خود این سیر نزول، حالا سیر صعود. یعنی شما برید تو فلسفه سیر کنید، تقرب الالله جز این که عالم ماده از ماده و خواص ماده به تدریج جدا بشه و بشه همون مجرد تام، هیچ معنای دیگه نداره. یعنی هر کسی فلسفه بخونه همینه. آقا میگه نماز بخون، حالا اگر نماز میخونن، نماز میخونی، روزه میگیری، به خدا نزدیک میشی، یعنی چه؟ میگه آه تجرد، به سوی تجرد حرکت میکنی، چون خدا تجرد کامه، مجرد کامه. هر چقدر شما از ماده و خواص ماده دورتر بشی، این میشه تقرب الالله. تمام این مطالبی رو که گفتم توی عرفان و صوفیه همیناست، فقط اسم تنزل رو بردارید بذارید چی؟ آیان تجلی، با همون توضیح. یعنی خداوند تجلیاتی داشته و این تجلیات هم سیر نزولی داره. حالا اینا برگرده مهندسی معکوس بشه، بنابراین برگرده و این تجلیات محو بشه، حقیقتش بمونه، میشه همون پروردگار، این میشه تقرب. بنابراین تقرب در فلسفه جز حرکت جوهری ملا صدرا نیست، که باید از ماده جدا بشی. بهشت و جهنم هم به همین معناست، یعنی هر چقدر دیرتر از ماده جدا بشی زجره، هر چقدر زودتر جدا بشی این بالاخره خوشی و آرامش، این بهشت و جهنمه. لذا در کتاب محضر استاد وقتی شاگرد میپرسه از استاد که این بهشت و جهنم کجاست، میگه بهشت و جهنم جایی نیست، بیرون از وجود انسان بهشت و جهنمی وجود نداره. بهشت و جهنم به تعبیر اونها در درون انسانه. تعبیر اونها اینه که بهشت و جهنم رو شما واردش نمیشی، بلکه بهشت و جهنم است که وارد نفس میشه. این تجرد، این تقرب اونهاست. همه اینایی که گفتیم با یک مقدار توضیح در رابطه با تجلی صوفیه میگن، اینا میگن تقرب. حالا تقرب در مکتب اهل بیت چیه؟ تقرب در مکتب اهل بیت این که مقرب درگاه خدا بشه. امام صادق فرمودن قربه کرامته بعده اهانته. اگر میگیم به خدا نزدیک میشه، نزد خدا گرامی میشه. وقتی میگیم که از خداوند دور میشه، از نظر خدا میفته. اون چیزی که در نزد خدا ارزشمنده و گرامی است و خصیص خداست و خداوندم برای خودش خلق کرده، اون نور اول وجود مقدس امامه، اون حقیقت تسلیمه. و چون بین او و خداوند هیچ واسطه‌ای نداره میشه جنب الله. خطبه رو بخونید، ما عاشر الناس انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العظیم. اون نور اول که امامه و بین او و خداوند ثالثی نیست، که توضیحش گفتش که معناشو گفتیم یعنی چه، بین او و خداوند ثالثی نیست، او جنب اللهه. جنب الله یعنی چه؟ یعنی بین او و خداوند ثالثی وجود نه، نه مکان نیست، نه زمان نیست. حالا اون جنب الله که حقیقت تسلیمه، حقیقت ایمانه، حقیقت قرب اللهه، یعنی اون چیزی که خدا دوست می‌داره چیه؟ وجود امامه. هر کس با قبول ولایت و تسلیم در مقابل امام به اون حقیقت نزدیک بشه، به حقیقت قرب الله نزدیک شده. یعنی هر چقدر ما مطیع‌تر نسبت به امام زمانمون باشیم، وجودمون پاک‌تر میشه. این پاکی از کجا میاد؟ آن نماز میخونه میگه وجودت پاک میشه، روزه میگیره میگه وجودت پاک میشه، عقایدش درسته، کل وجودش تطهیر میشه. این از کجا میاد؟ اگر اینها خیره، خیر منشأش ابتدایش امامه، بکم فتح الله و بکم یختم. یعنی هر کسی مطیع امام شد، تسلیم تصدیقی امام شد، از وجود امام که حقیقت قرب الله برای وجودش ریخته میشه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. لذا هر چقدر از وجود امام به وجود ما ریخته بشه، چون اون وجود وجود قرب الله هست، این وجودم از اونجا گرفته شده، این شخصم نزد خدا گرامی میشه. این میشه تقرب الله. بنابراین تقرب الله بدون امام اصلا معنا نداره. اگر کسی میخواد سیر صعود و نزول درست کنه، از وجود امام باید شروع کنه. ایرادم نداره، به شرطی که درست توضیح بده، نه اینکه از وجود خدا شروع کنه سیر نزول و سیر صعود. همش کفر و شرک میشه. و هر کار بکنید اگر از وجود خدا شروع کنید، جز تغییر و دگرگونی هیچ چیز دیگه گیرتون نمیاد. و ذاتی که دگرگونی درش راه داره دیگه پدیده است، و هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای میخواد، و دیگه اون لایق خالقیت و ربوبیت نیست. خداوند در جایگاه خودشه، تغییر و تغییر در ذات پروردگار راه نداره. حقیقتی است که اگر مجبور نبودم از این کلمه استفاده نمی‌کردم، کلمه پیدا نمی‌گم. حقیقتی است که درش ثبوته، یعنی هیچ تغییری در ذات خداوند معنا نداره. لذا وقتی ما میگیم خداوند بندگان رو دوست داره، طرف میگونه که مثلا دوستی خدا مثل دوستی من و شماست، یه حالتی در ما ایجاد میشه. اگر حالتی در خدا باشه دگرگونی است، اگه دگرگونی باشه پدیده است، دارای حد، دارای اندازه است، دیگه خالق نیست، مخلوقه. تمام اینها که حب الله، حتی بغض الله، حقیقت خارج از ذات هست، که حقیقتی است که در خارج شکل میگیره. لذا عزیزان، اون سیر صعود و نزولی که در فلسفه گفتن، اگر کسی درست اینها رو در خصوص وجود امام بگه مشکله، اگه درست بگه. یعنی تمام حقایق عالم از امام شروع شد، به دست پروردگار از وجود امام جاری میشه در همه وجودها، و چون اون وجود حقیقت توحیده، این حقیقت توحید در تمام موجودات عالم جریان پیدا میکنه که انشالله توضیحش میدم. بنابراین بدون امام تقرب مفهومی نداره. آمد محضر امام صادق علیه السلام، شروع کرد از مخالفین تعریف کردن که اینا نماز میخونن خوشقولن، دوستان شما اینطور نیستن، مفصله. امام چی فرمودن؟ آفرن لا دین لمن لا امامه هدا. اصلا آب پاکی ریختن دستش. اصلا کسی که امام هدایت نداشته باشه دین نداره. حالا صدقم بده کار نیکیست، ولی چون در شاه امام نیست دین نیست. نماز و روزه و حج هم که تشریعیست دیگه، توسلی که نیست دیگه، تعبدیست، اصلا واقع نمیشه. حالا صدقه در خارج واقع میشه، توسلیه، اما نماز بدون ولایت اصلا واقع نمیشه. که بعد شما بپرسید که آیا این نمازش قبول صحیحه مسلم، اصلا واقع نشده، اصلا واقع نشده. لذا اگر کسی میخواد تقرب الالله رو داشته باشه، یعنی نزد خدا گرامی باشه، گرامی شدن فقط هم سنخ شدن با وجود امام زمانه، باید بدنش تطهیر بشه، جسدش باید تزکیه بشه، روحش باید تنویر بشه، روحش باید کاملا مزکا بشه، و همه اینها رو خداوند در امام قرار داده و از اونها جاری میشه و جای دیگه هم خبری نیست. لذا این کسانی که آمدند و تزکیه نفس و اخلاق و دیدید که چقدر هم سالها تلاش کردن، عاقبت هم دیدید که به جایی هم نرسیدن، فقط نتیجهش این شد که مردم رو از امام زمان دور کردیم، فقط به خودمون نزدیک کردیم و به خودش نزدیک کردیم، نتیجه هم نداشت. الان جامعه ما باور کنید آیا جامعه امام زمانی نیست، گرچه از خیلی جوامع دیگه بهتره. یعنی ما مشکوب کردیم، قاطی کردیم همه چیز رو، خودمونم کنار امام زمان گذاشتیم. ما هم هستیم. از اگر کسی از طریق من به امام زمان نرسه، امام زمان نرسیده، یک چیزی هم وسط قرار میده، خودش باب میدونه. حتی اون چهار بزرگواری که بالاخره وکیل‌های امام زمان بودن، هیچ کدومشون نائب نبودن. نه روایتی داریم نه دلیلی، هیچ جا نداریم که اینا نائب خواستن. خود حضرت میفهمن وکیل منن، سفرای منن. کلمه نائب در هیچ متنی نیست الا در یک جایی که علما خودشون گفتن، اون که کار خودشه. ببین عزیزان، هیچ وقت دریا اقیانوس نمیتونه نائبش قطره باشه، هیچ وقت قطره جای اقیانوس رو نمیگیره. اگر امام سجاد به یکی از خادمهاشون میگن آه شما مواظب استب باش، این اسب و وارسی کن، شما نمیتونی بگی آه ایشون نائب الامام تو اموره. آه به یکی از نوکراشون مسئولیت دادن. اگر امام رو بدونه که کل علم احصیناه فی امام مبین، اگر بفهمه که نور الله الاعظم است، اولین مخلوق، تمام خلقت برای او خلق شده و خودش هم برای خدا خلق شده و مطالب دیگه، میفهمه هیچ کس در جای امام قرار نمیگیره. ما داشتیم همون زمانی که امیرالمومنین عواملی داشتن، حدود 92 تا عامل داشتن، استانداردهای مختلف، به شدت حضرت امیر نسبت به عوامل خودشون سختگیر، نسبت به مردم به شدت آسان میگرفتن. برعکس الان که عوامل بسیار ساده نسبت به مردم بسیار میگید از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو که ترقیه معکوس کردی. دو سه تا از این عوامل دستشون کج شد، امیرالمومنین یک طوری با اینا برخورد کردن که حد نداره. یکیش تو اهواز بود، عامل حضرت تو بازار بود، امام فرمودن دستگیرش کنید، دو سه ماه زندان، نور خورشیدم نبینه، هر روز جمعه بیارید تو نماز جمعه شلاقش بزنید، دو سه ماه که گذشت چه کنید؟ بعد دو سه ماه اصلا با خاک یکسانش کردن. نجاشی تلشکر و شاعر اهل بیت بود، لخره تا یک کاری کرد امام، کاری که خودش فرار کرد به سوی معاویه، سخت میگرفتن. همه اینا نوکران حضرت بودن، نه که نائب امام باشه. ببینید وقتی کلمه امام رو بفهمید که معنای مولا داره، هیچ وقت عبد جای مولا نمیشینه، مولاست که جای مولا مینشینه، عبد جای مولا نمیشینه. پسر حنیف فرماندار بلاخره همین فارس شد، آدم خوبی بود ولی توان اجرایش ضعیف بود، خودشون نشون داد که نمیتونه فارس رو، نمیتونه، شلوغ بود، جای دیگر شاد میشد. حضرت برداشتنش، کی رو گذاشتن؟ زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی شد فرمان روای فارس، شد عامل امیرالمؤمنین در فارس. باباش کیه دیگه؟ پنج مجهولی بود، خدا میدونه، زیاد ابن ابی. بعد حضرت در نامی تو رو گذاشتم، تا اون وقت از چیزی دیده نشده بود، مواظبم هستم، کاملا نظارت، از توانیش استفاده کردن، کاملا هم نظارتشو داشتن، توانایی خوبی داشت، تونست اون جریانهایی که اونجا بود رو آرام کنه. حالا شما بگید زیاد ابن ابی مثلا نائب امیرالمومنین در فاسه، این حرفا چی میگی شما؟ عثمان ابن حنیف که عامل امیرالمومنین در بصره بود، نامش تو نهج البلاغه است، یه بار تو مهمانی پولدارهای بصره شرکت کرد، نامی مفصلی است. حضرت فرمودن من که امیرالمومنینم، به احتمال اینکه یک گرسنه در یکی از جاهای کشورهای اسلامی، نه علمها، به احتمالش من سیر نمیخورم. تو چطور رفتی مهمانی پولدار تکرار کنی؟ برد میدارم. عثمان بن حنیف خیلی شخص مهم بود، تا آخرم با امیرالمومنین موند، خیلی هم طلحه و زبیر و عایشه او رو اذیت کردن، موهای صورتش و سرش رو خوش کندن، که وقتی رسید محضر امیرالمومنین یک حالا یک جمله گفت به این معنا که ما پیر رفتیم جوان برگشتیم، اصلا دیگه محاسنی براش، خوش کندن، اینقدر اذیتش کردن، فقط میخواستن بکشن. خود عثمان ابن حنیف رو میشناسی، قبیله من رو، اونا تو رو رها نمی کنن، دیگه از کشتنش دست برداشتن، هر چه تونستن زجرش دادن و دست از ولایت امیرالمومنینم بر نداشت. ببینید نه عثمان ابن حنیف بسیار ستودنی، خیلی مقدس بود، برادرش هم که استاندار فارس بود که حضرت برداشتن، زیاد ابن ابی رو گذاشتن، نه زیاد ابن ابی که امام میدونن این ذاتش خرابه، گرچه تا اون زمان عملی که بخواد او رو نفی کنه ازش صادر نشده بود، هیچ یکی نه او خوبش نه بدش، هیچ کس جای امام نمیشه، همه نوکر امامن، آب نوکراشون مسئول میدن، الان فقها ها نوکر امامن، به مسئولیت میده، جای امام نمیشه نگه. یعنی یک فقیه با اون عظمتش نوکر امامه، او خودش هم اعتراف داره و خودش هم میگه من حتی نوکر نوکر امامم نیستم. وقتی کلمه امام فهمیده شد، حقیقت مولا فهمیده میشه، وقتی حقیقت مولا فهمیده شد، همه در مقابل مولا میشن عبد دیگه، هیچ وقت معقولم نیست عبد جای مولا بنشینه. بعضی ها حدیث اما الحوادث الواقعه، الان نمیخوام وارد بشیم، ما بحثشو گفتیم، اما اگر شما به این حدیث وارد بشید، سندی که نداره، به اتفاق سندش درست نیست، ولی کسی سند رو رها کنه به یک جهتی قبول کنه، اصلا بحثش نائب بودن نیست، اصلا در این مسیر نیست. بعد میخوای چند تا دلیل عقلی هم کنارش بذاری که ثابتش کنی. دین خدا با عقل سازش نداره. یعنی چه سازش نداره؟ یعنی عقل ما به اونجا نمیرسه. میگه آه با این دلیل عقلی چنین چنین باید کرد. شاید هزاران دلیل داشته باشه که ما حالیمون نیست و نباید چنین کرد. دین خدا باید پذیرفته بشه، با عقل بیان فهمیده بشه، اما با عقل نظری که ریشه در عقل بیان و وحی نداشته باشه، یک دین جدیدی میشه که هیچ ربطی به آسمان نداره. امام حقیقت قرب الله، همون حقیقت جنب الله، همون حقیقت سلم الله، تمام چیزهایی که درباره امام هست اینا عناوین مختلف تعبیری از امامه. لسان الله، عین الله، جنب الله، اینا معانیش فرق میکنه، ولی حقیقت جز حقیقت امام نیست. لذا الصلاة و معراج المؤمن، گفتیم اگه این رو روایت بپذیریم که نماز وسیله عروج مؤمنه. عروج به کجا عروج میکنه؟ میره تو حسن حسین ولایت. اون حسن حسین ولایت حسن حسین پروردگاره، محل توحیده. السلام علیک یا محال معرفت الله. اگر وارد این حسن حسین شد دیگه همه چیز بعد از او دیگه براش حاصل میشه، به مقدار ورودش در امانه، امن من عذابی، به مقدار ورودش بی نیازی از موجودات دیگه حاصل میشه. یعنی هر چقدر به وجود امام نزدیکتر میشه، از وجودهای دیگر دور میشه و بی نیاز میشه. همون احکامی که در نور اول هست براش ریخته میشه و او هم در شعاع امام همونها براش حاصل میشه، ولی همیشه هم سر سفره امامه و لحظه ای هم از امام قد بشه میشه آب قلیل و با اندک جریان نجس میشه، هیچ فایدی درش نیست. لذا اتصال ما به امام باید دائمی باشه، اتصال ما به حجت زمان باید دائمی باشه. لحظه ای که انسان گناه میکنه، حین گناه متصل نیست، از تسلیم خارج شده، قطع میشه. یه شخصی آمد محضر امام صادق، گفت آ مؤمن وقتی گناه میکند مؤمن، حضرت فرمودند حین گناه مؤمن نیست، گرچه مسلم است ولی مؤمن نیست، دیگه قطع میشه، نه قطع کلی ولی قطع میشه. لذا کسی که گناه کنه از امام زمان دور میشه، گناه بعدی گناه بعدی همینطور دورتر میشه و گاهی اوقات چنان قلب او سیاه میشه که حتی توبه او هم سنگین میشه و بازگشت او به سوی امام زمان بسیار کم میشه. اما کسی که ثواب انجام بده همینطور به وجود امام نزدیکتر میشه، پاکتر میشه، حالش هم بهتر میشه، باز چون حالش بهتر، عبادتش بیشتر، اعمال نیکش، تسلیمش بیشتر، باز همین سیر صعودی پیدا میکنه. یعنی اول کار خیلی سنگینه، بعد مثل ماشینی که بلا تشبیه مثلا تو سرازیری قرار گرفته دیگه خودش میره و تون میره، کسی که در مسیر معرفت الله به حقیقت امام نزدیک بشه همینطور سریع میره و براش میریزن، کمکش هم میکنن، اگه سنگی هم جلو راش باشه بر میدارن. کسی بیاد تو مسیر ولایت امام زمان، امور دنیا و آخرت براش تسهیل میشه. تسهلت به الاسباب. یکی از رفقای ما تو اون زمانی که درسای خاصی رو میخوندیم در حوزه، این آقا خیلی گرفتار، پسر بدی هم نبودا، ولی خیلی گرفتار بود و با همین شهری ما زندگیمونو میچرخید با قناعت. ایشون مثلا هر روز یک جریان پیش من، چند بار میخواستم بهش بگم، تلویحنم بهش گفتم، گفتن نباید اینجوری باشه، چون قرآن فرموده من یتق الله یجعل له مؤمن، سختی داره خیلی، چون باید امتحان بده. باید در بسته نداره، تو که در بسته از یک جایی کار چیه ایران. این رفته بود بعد از این که تبلیغ امام زمان کنه، تبلیغ من و شما رو میگه. حالا خدا هم دوستش داشت، خیلی هم کودکش میداد بیدار بشه، خیلی خوابش زنگین بود، بچه شو گرفت 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 بیدار نمیشه. اگر طلبی در مسیر امام زمان باشه، واقعا نخواد خودشو نشون بده، امام زمان نشون بده و واقعا تسلیم حضرت باشه، این مصداق واقعی و منحصر به فرد تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث الله. این یک گرفتاری ها بنبست های رای خروج جمع نداره، خودش رو باید زیر سوال ببره، نه قرآن رو نه خدا رو، خودش مشکل داره. این راهی است که خداوند قرار داده و ما متاسفیم از کسانی که تمام فضائل امام رو میان به نحوی میدزدن، حالا هر کسی به یک شکلی. اونایی که قاسبان حکومت امیرالمومنین همه رو دزدیدن، حتی القاب خاص امیرالمومنین دزدیدن که مهمترینش چی بود؟ آیان امیرالمومنین، همه رو دزدیدن. فاروق اعظم رو دزدیدن، صدیق اکبر رو دزدیدن، هر چه بود حکومت رو بردن، القاب رو بردند، مناقب رو به خودشون نسبت دادن، هر چه بود دزدیدن. که یکی از اینها معاویه بود که سمرت ابن جندب ملعون رو خرید، میگفت برای ما حدیث بساز. حتما اونه که درس خارج رفته باشیم میدونی قضیه سمرت ابن جندب، این همون بود که تو حدیثی که تو درس خارج مطرح میشه، من یادم آیت الله فلسفی این حدیث رو مطرح کرد، ما بودیم 45 جلسه طول کشید، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. قصتش مال سمرت ابن جندبه که بالاخره یک درخت تو باغ مرد انصاری داشت، بدون اذن وارد میشد، شکایت او رو پیش رسول الله بردن، گفت من گوش نمیگونم میرم درخت خودمه. گفتن خب درخت تو بفروش، نمیفروشم. خلاصش ها گوش نگر، گفت من نمیفروشم، درخت بهش بد میدیم، نمیخوام. رسول الله فرمود یا علی قم، علی جان بلند شو، برو فخلع ها، برو از ریشه بکنه، فقط امیرمون میتونه درختی با دست از ریشه، ورم به ها بچه بنداز جلوش. این سمور است، این درخت بهش رم از دست داد، تا 10 درخت بلکه بیشتر رسول الله بهش گفت من نمیخوام. این لجبازه. برید کتاب تاریخ ابن رست رو بخونید، مال سنی هاست، معاویه نامه نوشت به سمرت ابن جندب، سموره بیا پیش ما 1000 دینار، نرفت. نامی دوم 2000، نرفت. نامی سوم 3000، نرفت. نامی چهارم 4000، رفت. یعنی فروشی بود، اما قیمتش او سلمانه که فروشی نیست، او ابیذره که هرچی برش فرستادن گفت به عثمان بگید آ من خودم جز به امیرالمومنین و بهش نمیفروشم. رفت سموره و خلاصه جریان ها و حدیث هایی که درست کرد که مثلا فلانی و فلانی بزرگ پیران بهشتن، نادان نمیدونست که در بهش پیر وجود نداره، همینطور ساخت. مناقب رو دزدیدن. من از اینها گله ندارم، چون اونا دشمن، دو دشمنم ازش همین انتظارها هست. از دوستان گله دارم که امام رو نمیشناسن، هر منقبتی برای امام هست برای خودش قرار میده، الا امام کامل دارن، من کم دارم. از اینا گله داریم. معرفت الله، امام معرفت الله کامل داره، ما هم معرفت الله داریم، کمش نمیاد بگید معرفت الله خاص امامه و تنها جایگاش امامه و هیچ جای عالم معرفت الله یافت نمیشه و همه باید دست دراز کنن به سوی حجت ابن الحسن. نمیاد میگه، میگه ما هم داریم، ما معرفت الله داریم. بعضی صوفی هم که میگن ما از حجت الهی هم بیشتر داریم، از این حرف زیاد زدن. ما از اینا گله داریم. یعنی امام رو میان در کنار خودشون و خودشون در کنار امام قرار میدن. امام محل معرفت الله است. السلام علیکم یا محال معرفت الله. چیزای دیگه هم همینطور، بری کتاباشو نگاه کنی، برابان قرب همینجور معنا میکنن، بعد و همینطور معنا میکنن. خودشو در کنار امام میبینه، فقط ادب داره. شیعه است، امام رو در کمال میبینه، خودشو پایین، ولی خودشو به هر حال در کنار امام میبینه و سر سفره امام نمیبینه. حالا مطلبی که میخوایم بگیم و خیلی از این مسائل خود به خود آشکار میشه در رابطه با اینه که اینها که میگن ما معرفت الله داریم، امام زمانم معرفت الله دارن، ولی معرفت الله امام خیلی 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 بیشتره. یعنی برای خودشون معرفت الله قائلن. انشالله بیان خواهیم کرد. فقط به خاطر اینکه ذهن ها مشغول بشه باید همون مطالبی که گفتیم رو در ذهن مرور کنیم که آیا اصلا حقیقت معرفت الله چیه. حقیقت معرفت الله کجاست و چرا رسول الله فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. کسی امام زمانشو نشناسه معرفت الله حاصل نشده، شرکه، مشتک از دنیا میره. الان خیلی ها در دنیا ادعای توحید دارن، امام زمان اصلا قبولم ندارن. این یعنی چه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.